ابراهیمی با شماره 911 سه شماره آخر 954، خانم یا آقای صادقی با 936 610، سمانه خسروی از تاجکوه با 915 228، آیلار قویدل با 912 075، مجید کوه ساحلی با 919 360، فتعلی زاده از گچ ساران با 938 750، فرزاد عبدالملکی 918 013، مصطفی راستی تبار با 919 438، مجید سودمند با 993 545، رحیلا حمزه‌پور 917 با سه شماره آخر 729. انشاءالله که جوایز مبارک همه این عزیزان باشه. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم هدایا با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس حاصل خواهد کرد. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیامرسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده میشه. سوال امروز رو عنایت بفرمایید.
آیات نور
قرآن، ای ناسه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول، ما رو تو دعاهای خیرتون هم به یاد داشته باشید لطفاً. تو این لحظه میخوایم مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای براتون مطرح می‌کنیم که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید.
سوره مبارکه آل عمران آیه 125.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
آری، امروز هم اگر استقامت و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به 5000 نفر از فرشتگان که نشانه‌هایی با خود دارند مدد خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه که تلاوت شد آیه 125 از سوره مبارکه آل عمران هست. نکات و پیام‌هایی که در این آیه وجود داره، یکی این که یکی از عوامل موفقیت انسان استقامتشه. پشتی کار داشته باشه، مقاومت بکنه، استقامت بکنه. حتی تعبیر قرآن اینه، استقامت و تقوا عامل نزول فرشتگان میشه برای امداد انسان. یعنی فرشتگان میاد برای یاری آدم. خداوند متعال ملائکت الله میفرسته در مقابل اجر و مزد این آقا که مقاومت کرد، عیسی رو فداکاری کرد، کمکش کنه. این تصبروا و تتقوا یمددکم ربکم. نکته دوم این که این امدادهای غیبی که میگیم فقط به زمان امام و معصومین ها نداره ها. این امدادهای الهی همیشه وجود داره، در همه ازمنه، در همه اعصار وجود داره. ولذا ما در دوران دفاع مقدس به عینه میدیدیم امدادهای غیبی رو، به عینه میدیدیم امدادهای غیبی رو، و الا ما که در مقابل دشمن چیزی نداشتیم که. نکته سوم این که مقاومتی ارزشمند هست که همراه با تقوا و ایمان و اعتقاد باشه. بله، عمل بدون تقوا ارزش نداره. البته عکسش هم اینطوریه. تقوا و ایمان بدون عمل ارزش نداره. العلم و الایمان توامان، باید با هم باشه. اذا افترقا احترقا، اگه از هم جدا بشن آتش سوزی ایجاد میکنن. یعنی علم بدون ایمان مخربه، ایمان بدون علم، ایمان معتقد هست، اهل روزه هست، اهل عبادته، اهل مسجده، ولی بصیرت نداره، هنوز حق رو تشخیص نداده، اینا خطرناکه، اینا مخرب هست. نکته دیگر این که هیچ وقت نبایستی از دشمن غافل بشیم. چرا که یه یعتوکم من فورهم، مواظب باشید. و نکته دیگر این که هرچی ما، جامعه ما، ایمانش، اعتقادش راسختر و قویتر باشه، دشمن بیشتر میاد. شیطان سراغ آدم ابتدایی میره، شیطان سراغ کسی میره که اهل اعتقاد، اهل ایمان، اهل روزه، از اهل نمازه. نکته دیگر این که آرامش خاطر و امید از نیازهای رزمندگان در جبهه است. یعنی افرادی که در میدان رزم هم میجنگن، اونا باید آرامش خاطر داشته باشن. بشرا لکم من تطمئن. و نکته دیگر این که تمام مقدمات مادی، علمی، روانی و انسانی بدون اراده خداوند متعال به درد نمیخوره. و من نصر الا من عند الله. حواسمون باشه که در پیشگاه پروردگار عالم هستیم. همین که اعتقادمون بر این است که در همه مسائل، حتی در عبادتمون، در پیشگاه خدا قرار گرفتیم، در همه کارهامون حرف میزنیم، کار میکنیم، در محل کارمون، همه در پیشگاه پروردگار عالمیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
و اما پرسش امروز.
با توجه به بیانات جانشین محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، کدام گزینه صحیح است؟ الف، استقامت و تقوا عامل نزول فرشتگان و امدادهای غیبی می باشد. ب، مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد. جیم، گزینه الف و ب صحیح است.
گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست این هان شمع اخوانیست.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع اخوانیست این رویای جاودانیست این کیست این چیست این هم هست و هم نیست این گلبانگ یزدانیست.
مسابقه پیامکی آیات نور،
اوراد آسمانیست این، اوراد انسانیست این، فضل ربانیست این، خورشید تابانیست این، اوراد آسمانیست این، اوراد انسانیست این، فضل ربانیست.
عزیزان، تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 308382 ارسال کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید.
با توجه به بیانات جانشین محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، کدام گزینه صحیح است؟ الف، استقامت و تقوا عامل نزول فرشتگان و امدادهای غیبی می باشد. ب. مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد. جیم، گزینه الف و ب صحیح است.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دوستان گرامی، اطلاع رسانی مسابقه پیامکی آیات نور 14:50 امروز باز هم برای شما تکرار میشه و اما مستند خط مقدم رو دعوت میکنم بشنوید.
اول مهر سال 1359 دکتر مصطفی چمران با همراهی آیت الله خامنه ای به سوی جبهه های جنوب میروند. آن روزها صدام اعلام کرده بود من یک روزه خرمشهر را اشغال می کنم، روز سوم آبادان را می گیرم و نهایتاً روز هفتم در میدان آزادی با شما مصاحبه خواهم کرد. همه ی رؤیاهای صدام با یک ابتکار نظامی نقش براب شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما جمع کنم. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم پراب. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله قلمن یادت نره. قم قم پراب. خدا ماشاءالله بخت شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
جنگ شروع شده است، در حالی که آمادگی از طرف نیروهای نظامی ایران آنقدر نبوده تا بتوانند مقابله به مثل و از هجوم آنان جلوگیری کنند.
با محاسبه نظامی در آسیب پذیرترین موقعیت بودیم که جنگ از نظر نظامی جنگ برای رحم آغاز کرد.
سرلشکر ظهیر نژاد، رئیس ستاد مشترک ارتش:
پرسنل نظامیمون 45%، به طوری که ما از پاوه، من یه روز حساب کردم، از پاوه تا بندر فاو به شهادت این آمانی که ما الان میتوانیم برای هر مفردی ارائه بدیم در این 800 کیلومتر، در جمعی سربازانی که ما در خط جبهه عراق داشتیم 11,000 سرباز.
در پایتخت هم خبرها حاکی از آن است که بنی صدر که فرماندهی قوای مسلح را نیز بر عهده دارد به دنبال اجرای راهبرد دوران اشکانیان است. باید زمین بدهیم و زمان بگیریم که خود زمینه مناقشه با فرماندهان دیگر جنگ است. در این حال و هواست که دکتر چمران بهترین راه را برای مقابله با صدام جنگ چریکی می داند.
آقای بنی صدر نگرش خاص خودش رو داشت به نیروهای نامنظم و نیروهای مردمی، اصلا اعتقاد نداشت.
کاظمی، عضو ستاد جنگ‌های نامنظم:
معتقد بود که جنگ عراق علیه ما یه جنگ کلاسیکه، طبیعتاً ما هم باید متکی به نیروهای نظامی کلاسیک خودمون باشیم. خب در اهواز هم از اونجایی که شهر تخلیه شده بود کلاً، مردم برای اولین بار بود که صدای توپ و شلیک تانک رو میشنیدن، بسیار وحشت زده بودن.
من به ذهنم رسید که برم دزفول، چون مرکز بسیار حساسی بود. با خودم فکر کردم که من میرم دزفول و اونجا برای مردم صحبت میکنم و یه عده مشتاق شهادت رو جمع میکنم، یه سازماندهی میکنیم و به کمک ارتش میشتابیم و خودم هم میرم در جنگ شرکت میکنم. با این نیت عازم رفتن شدم. تنها چیزی که من رو مردد میکرد این بود که آیا امام اجازه میدن من در این شرایط حساس برم جنگ یا نه. و احتمال میدادم که امام بگن نه نرو. خودم میخواستم اگر اجازه میدین من برم دزفول و اونجا فعالیتی رو شروع کنیم برای اینکه مردم داوطلب جمع بشن. امام بدون هیچ گونه معطلی و مکسی با گشادریو گفتن که بله برید، مانعی نداره. مرحوم دکتر شمران هم که پلومن نشسته بودن رو کردن به امام، گفتن پس اگر اجازه بدید منم میرم. ما قبلا با مرحوم دکتر هیچ صحبتی نکرده بودیم، هماهنگی به قول معروف انجام نداده بودیم، اما ایشون هم معلوم شد که این شوق رو دارن. امام گفتن باشه شما هم برید.
شمران که خود در مصر و لبنان آموزش مبارزه چریکی را به خوبی دیده و آماده رزم بود، نیروها را برای جنگ با صدام سازماندهی کرد. در آن روزها یکی از بهترین شیوه ها برای مقابله با صدام و ارتش بعثی همین روش جنگ های نامنظم بود.
آقای دکتر شمران به اتفاق آقای خامنه‌ای رفتن با آقای موسوی جزاری امام جمعه اهواز مذاکره کردن، صحبت کردن.
سرهنگ خواجه محمود عضو ستاد جنگ های نامنظم
و نیات خودشون رو به اون گفته و بنا شد که دانشگاه جندی شاپور اون زمان و دانشگاه شهید شمران فعلی به عنوان مقر ستاد جنگ های نامنظم که در تفکر آقای دکتر شمران بود که این نیروهای مردمی رو بیاره در اونجا آموزش بده و اعزام شده بکنه به جبهه های جنگ، به حساب اونجا رو برای کار کاندید کردن.
امیر سرتیب مرآتی عضو رکن 3 عملیات ستاد جنگ های نامنظم
و اونجا هم آشپزخونه داشتم، خوابگاه داشتم، بالاخره ساختمان اداری داشت اونجا تشکیل شده.
مهندس احمد کاظمی مسئول امور مالی و انسانی ستاد جنگ های نامنظم.
مثل آدم ها چجوری از همه جای کشور می اومدن در اونجا، پولم شروع شد از این طرف اون طرف، هر کی می اومد می فهمید که اینجا پول لازمه، پول می آوردن می دادن به خود شهید شمران، پول می دادن. یکی از آقا خیلی پول می آوردند، خیلی پول ها رو می دادن به آقا، آقا می آوردن. یا آدمایی که مثلا می اومدن اونجا بازدید میکردن پول میدادن. من یه بار آماده بودم تهران مرخصی، گفتن که آقا کارتون دارن. آقا ایشون دفتری داشتن تو ستاد ارتش، رفتم اونجا و بعد ایشون گفتن که من میخواستم یه گزارش هایی به من رسیده در مورد مسائل پولی اونجا که ممکنه که خوب نگهداری نشه یا احیانا حساب کتابش درست نباشه، من میخوام اینو به من گزارش بدی. یه خوردم جدی سفت به من گفته. من الان به شما میگم اون موقع گفتم خدای شکر من از اون اول به فکر این لحظه بودم. گفتم که آقا شما خیالتون راحت باشه، ما از اون روز اولی که آمدیم اینجا یک نفر آدم بانکی پیرمرد رو آوردیم گذاشتیم مسئول مالیمون، دفتر و حساب و کتاب به شکل یک بانک، ورودی و خروجی پولا همش سند خورده، دفتر داره ورودی و خروجی. گفتم بازرس بفرستم؟ گفتم حتما بفرستید، به خاطر اینکه روشن میشه که چقدر دقیقه. وقتی ایشون خیالشون راحت شد نه اینکه نکنن، بازرس هم فرستادن، بعدن بازرس فرستادن، دقیقاً بازرسی کردن، دیدن که خلاصه قران به قران همش درسته. ولی وقتی این حرفشون تموم شد یک جمله‌ای به من گفتن که از اون جملات بسیار وزین و مهمه. گفتن ببین آقای کاویانی، پول و اسلحه نفس قدرته، اگر کنترل نشه فساد میاره، بنابراین ناراحت نشو ادرم ازت حساب کشی میکنه.
شمران برای استفاده از نیروهای مردمی در جبهه ها محدودیتی قائل نمیشد و از هر کسی در توان خودش استفاده میکرد بدون توجه به نگرش و حزبش.
به طبع این نیروهای مردمی هم که از اقصا نقاط مملکت اومده بودن ستاد جنگ های نامنظم، هر کدومشون یه عقاید خاصی برای خودشون داشتن، یکی طرفدار این بوده، یکی طرفدار اون بوده، یه جوری بود که اینها گاهی وقتا خلاف هم داشتن دیگه. بالاخره آیه شریفی می اومدن گزارش میدادن به آیه دکتر که مثلا ایشون فرض کن نماز نمیخونه یا خلافای دیگه میکنه اینها، دکتر میگفت شما که خدا نیستید که مثلا این به چه کار به این کارا دارید، که شما تا میتونید از دانش نظامی ایشون بهره بگیرید، ما الان به این نیاز داریم و ایشون میدونه این مسئله، ما نمیخوایم که این آدمایی که با جون و دل و از روی صفای باطن و صدق بلند شدن اومدن اینجا اینا رو مفت دست بدیم بفرستیم جلو گلوله دشمن.
سردار شاه حسینی
مسئول محور عملیات ستاد جنگ های نامنظم.
شما با افسری سر کار نداری که دانشگاه دیده و الان اومده میدونه که اگه یکی یا درجه ازش بالاتر باشه بدونه چون چرا باید دستورش اجرا. اونجا با مردم طرف بودی.
نیروهایی که آمده بودم کم بودم، ولی با توجه به فرمایشات حضرت امام به حساب بنا شد که از شهرهای مختلف، از استانهای مختلف نیروهای مردمی به حساب بیان و در احوال به ستاد جنگان منظم
بودن. دکتر داشتی مثلا توی نیروهامون، دکتر جدی، رئیس دانشگاه جندشاپور بود، شبایی که حمله بود میامد خودش معرفی میکرد، تفنگ بر میداشت میرفت مینجم میکرد جلو نیروها.
بنابراین ما یک واحد آموزشی هم اونجا داشتیم، در بخزینه افراد رو آموزش میدادن. علاوه بر این در تهران هم در باغشاه سابق یه جایی بودش که از تهران اگه کسی اعزام میشد میتونست بره اونجا هم آموزش ببینه بیاد. بنابراین واحدی که در تهران پشتیبانی میکرد ستاد جنگ های نامنظم رو، یه کار آموزشی هم در تهران انجام میدادن، یه عده رو آموزش دیده میفرستادن به اونجا.
مهندس عباس سلیمی نمین، مسئول وقت دفتر آیت الله خامنه ای در ستاد جنگ های نامنظم.
تیپ های مختلف و جریانات مختلف بهش مراجعه میکردن. یه مقداری فرق داشت با سپاه که مثلا یه مقداری یه نیروهای همسنخ با خودش رو جذب میکرد. ما بعضی از نیروها داشتیم که به حسب ظاهر خیلی نیروهای مثلا آنچنان معتقدی نبودند، اما میوردن ستاد جنگ منظم و ستاد جنگ منظم هم اینا رو جذب میکرد.
سرهنگ فرتاش، معاون عملیات ستاد جنگ های نامنظم.
بعد از این 18 روز دوره میدیدن میآوردن اینا رو میذاشتیم عقب نیروهای ارتش، بعد میآوردیم در خط ارتش، بعد میبردیم جلو. سه ماه طول میکشید. در ظرف این سه ماه یه تعدادی شهید میشدن، یه تعدادی زخمی میشدن، یه تعدادی در میرفتن. اون تعدادی که میموندن آدم های رزمنده خوبی بودن. ما از اینا 12,000 داشتیم. اینا با اینا کارت میدادیم که اینا هر زمان که تصمیم گرفتن بیرون جلو میامدن، و اینا هر وقت حمله بود میامدن خودشون معرفی میکردن.
ستاد جنگ های نامنظم توانست تا حد بسیاری از تجاوز و پیشروی عراقی ها جلوگیری کند. ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ های نامنظم یکی از این برنامه ها بود که به کمک آن جاده های نظامی به سرعت در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ های آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال به طول حدود 20 کیلومتر و عرض 1 متر در زمان 1 ماه آب کارون را به طرف تانک های عراقی هدایت کرد، به صورتی که آنها مجبور شدند چند کیلومتر عقب نشینی کنند.
اطراف حمیدیه اینا آمده بودن، وقتی میخواستن بیان به حمیدیه حمله بکنن آمده بودن تو دشت حمیدیه، توی جایی که به اسلام محلی ها آب رو واسه مزارع خودشون رها کرده بودن اونجا گیر کرده بودن، و چون زمین اونجا رس چسبندی خیلی چسبداری بود، بنابراین هر ماشینی میرفت اونجا گیر میکرد، دیگه نمیتونست تکون بخوره. دکتر چمران اومدن گفتن که ما در اون جبهه های جنوبی اهواز اگر بتوانیم آب کرخه، کرخه کور و یا کارون رو بیاریم بندازیم زیر پای این عراقی ها، این باعث میشه که اولا زمین گل میشه، اینا تانکاشون نمیتونن بیان جلو، گیر میکنن. این خودش میشه چی؟ خودش میشه یک وسیله دفاعی. بنابراین همینطوری روی دشت بودن. این آبا که شروع کرد آمدن واسه اینکه هی دیدن که آب میاد زیر جونشون، خلاصه گیر میکنن، شروع کردن خاکریز درست کردن. اولین خاکریزایی که جلوی آبو بگیره عراقی ها شروع کردن زدن. این کم کم تبدیل شد به یک محوطه بسیار بزرگی که اونا، ما از این طرف بچه های ما آب میدادن زیر عراقی ها، از اون طرف اونا خاکریز میزدن. شهید چمران آمدند و یه طرحی دادند که یک کانال بزرگ آب روی کارون زده بشه و یک با یک کانال بزرگی این آب هدایت بشه برد به عمق جبهه دارخوبین که عراقی ها رو خیر برد عقب. این احتیاج به یک ایستگاه پمپاژ خیلی قوی داشت. خب ایستگاه پمپاژ کار مهندسی خیلی محاسبه شده است. آب رو از کارون بکشه یک ایستگاه پمپاژ بزرگ در یک نهر خیلی بزرگ که این وقتی میره تو بیابون پخش که میشه، آب که پخش میشه دیگه آبه میره، انقدر این آب دبیش بالا باشه که بره تو بیابون، اونی که فرو میره فرو بره، بره به هرچی میره جلو، عراقی ها مجبورشن بره عقب‌تر.
یکی دیگر از اقدامات ماندگار دکتر چمران در دوران دفاع مقدس در مقطع دیگری از دوران جنگ رخ داد. درست زمانی که نیروهای عراقی برای دومین بار به سوسنگرد حمله و این شهر را محاصره کرده بودند، او با تلاش فراوان و با همکاری آیت الله خامنه ای ارتش را آماده حمله به نیروهای بعثی و شکستن حلقه محاصره نمود. دکتر چمران نیروهای مردمی و نیروهای سپاه را در کنار ارتش سازماندهی کرد تا از کنار جاده اهواز به سوسنگرد به دشمن حمله کند.
یه تعدادی از ارتشی هایی که دلشون میخواست بیش از اون مجالی که در ارتش داشتند به جنگ خدمت بکنند، یا دوست داشتن مردمی تر و انقلابی تر توی جنگ باشند، یا در جاهایی که بودن اون جاها واحدای به اصطلاح حاضر در جبهه‌های جنگ نبودن، دوست داشتن تو جبهه حاضر بشن، به صورت داوطلب آمدن و در ستاد جنگ‌های نامنظم شروع کردن همکاری کردن. اینا افراد بودن که آموزش‌های نظامی دیده بودند، عرض شد که سازمان بلد بودند، بالاخره فرماندهی و فرمانبری بلد بودند، یه مقداری کار ساختاری و سازماندهی بلد بودند، دلیزا به درد هم می‌خوردن.
جنگ چریکی با هدف دستبرد و نفوذ به جبهه دشمن انجام می‌شد. شکار تانک در شب یکی از مواردی است که طی این نوع از جنگ به فرماندهی دکتر چمران اتفاق می‌افتد.
دکتر چمران به اضافه این افرادی که اومده بودن، اون زبده هاشون که خدمت سربازی رفته بودن و آشنایی داشتن به مسائل نظامی، بعضی هاشون هم نظامی بودن، مثلا داوطلبان اومده بودن، اینها رو انتخاب میکردن و گروه های به اصطلاح تک چریکی انجام میدادن. اینها شبا میرفتن شکار تانگ رو برمیگشن. بعد از چند شب آقای خامنه‌ای هم اصرار کرد که منم میخوام بیام به اصطلاح با این گروه ها به شکار تانک اینا. با اصرار آقای دکتر بالاخره منصرفش میکنه که شما بالاخره در ستاد باشید بهتره.
روزهای اول گذشت و با عملیات های چریکی و شکار تانک دشمن فهمید که یه خبری هستی اونجا، بنابراین یه خورده چیز شد، یه خورده در اون سرعت پیشرویش توقف ایجاد شد.
دکتر مصطفی چمران بنیانگذار و فرمانده ستاد جنگ‌های نامنظم در جنگ تحمیلی است.
من در جبهه منطقه اهواز شبا می‌رفتم، غالبا نیمه شب بازدید می‌کردم از منطقه. این منظره رو من خودم دیدم. پای تانک یک افسری وایساده بود داشت نماز شب می‌خوند. پای تانک پشت خاکریز تانک‌ها رو ردیف کرده بودن، دیدم داره نماز میخونه، رفتم جلو دیدم برای نماز شب داره. یه افسری، این بچه های شهید چمران جمع میشدن تو این ستاد جنگ های نامنظم، هر شب میرفتن عملیات، بنده رو همکاری با خودشون میبردن. یه شب دیدم یه افسری آمد، یه سرهنگدویی بود به نظرم، سرگردی بود، چون ما اونجایی که اول رفته بودیم منطقه لشکر بود، یعنی محل استقرار لشکر، لشکر 92 اونجا بود، نزدیک بودیم به اینها. دیدم یه افسر اومد پیش من، گفت من یه کار خصوصی با شما دارم، یه درخواستی از شما دارم. من فکر کردم میخواد درخواست مثلا بگه منو مرخصی بدن برم پیان، یه خود لجم گرفت که حالا تو این هیس و بیس و این جوونا دارن اینجور. اومد با حالت گریه گفت من خواهش میکنم شبا که این بچه ها میرن عملیات، اگه میشه منم با خودشون ببرم. بچه ها میرفتن با مرحوم شهید چمران شبا عملیات شکار تانک به قول خودشون. این سرهنگ آمده بود التماس میکرد که من را هم ببر. یه چنین منظره های جلوه های را انسان مشاهده میکرد.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو